برخی از نمایندگان نظرسنجی نشون دادن که ترامپ 2% جلوتر از خانم کلینتون هست و در بعضی از اونها 1% خانم کلینتون جلو هست. این یک پیشبینی است که در سطح آرای عمومی یا پاپولر ووت انجام میشه. اما یک پیشبینی دیگه هم وجود داره که بر مبنای اینکه هر کدوم از نامزدها در چه ایالتی پیروز میشن و آرای الکترال اون ایالت رو به دست میارن، پیشبینی میکنن چه کسی نهایتاً انتخابات رو خواهد برد، به دلیل اینکه برنده انتخابات در آمریکا دو مرحله ای، یعنی از طریق آرای الکترال کالج هستش نه از طریق آرای عمومی. برای همین ممکنه آرای عمومی برای کاندیدا بیشتر باشه اما در الکترال کالج رأی کمتری داشته باشه، همون رو که در سال 2000 در مورد الگور و بوش اتفاق افتاد. این بله. در مورد پیش بینی است. مثلا امروز پیش بینی هایی که شده در آخرین مورد، یکی از سایت های معتبر که در سه دوره قبلی خیلی خوب پیش بینی کرده بود پولی ووت هست، اونا پیش بینی کردن که به احتمال 95% خانم کلینتون با اختلاف 5% آرای عمومی رو به دست خواهد آورد و چیز حدود 323 رأی الکترال کالج رو به دست میاره، در حالی که می‌دونیم فقط به 270 رأی نیاز دارد. سایت نیت سیلور احتمال پیروزی خانم کلینتون رو 71% امروز پیش بینی کرده و پیش بینی می‌کنه که خانم کلینتون 302 به اصطلاح رأی کالج الکترال رو به دست بیاره، در حالی که فاصله اونها در نظرسنجی‌های عمومی حدود 4% هست.
خب این در واقع اینا پیشبینیه، پروجکشن هست.
اینا همه پیشبینیه. اما الیه اون اگزیت پولایی که شما گفتید نظرسنجی هست کسانی که رأی دادن و از در واقع اون باجه ها یا محل های رأی گیری خارج میشن و اونا مورد سوال قرار میگیرن چه کسی این رأی داده و چه اندازه چطور به اینها وزن مناسب داده میشه و در نهایت یک برآورد اولیه به دست میاد به صورت ایالتی و بعد وقت در مورد بخشی از ایالت‌ها که به اصطلاح به سوینگ معروف هستن و آرایشون نوسانی تاس آف هنوز معلقه و مشخص نیستش که در نهایت چه خواهد شد، از اونجا یه برآوردهای اولیه از طریق اگزیت پول ها هم به دست میدن تا مثلا شاید نیم ساعت دیگه اولین اگزیت پول ها منتشر بشه و ما ببینیم که چگونه خواهد بود. ولی این شاید 3-4 ساعت دیگه طول بکشه تا یه بخشی از ایالت‌های شرقی و مهم بگذره تا معلوم بشه که سرنوشت انتخابات به این صورت معلوم خواهد شد یا خیر.
در واقع اینکه به چه کسی رأی دادند اینها مشخص میشه در نظرسنجی ها اعلام خواهد شد، چون در واقع نتایج نظرسنجی های اولیه داره توسط برخی از شبکه‌های خبری اعلام میشه. الان این توضیحی که دادین به عنوان یه نمونه، من یک اگزیت پول در واقع یا همون نظرسنجی اولیه رو بگم، سی ان ان گفته که 62% از رای دهنده ها میگن که تصمیمشون رو که به چه کسی رای بدن پیش از ماه سپتامبر گرفته بودن. این به چه معنی هست؟
این یعنی این که یا اپیلیشن حزبی دارن، یعنی تعلق حزبی دارن و زودتر از اون که به موعد انتخابات و مناظرات آخر برسیم به اصطلاح تصمیمشون رو گرفتن پیش، یعنی بعد از این که نامزدهای هر دو حزب مشخص شدن در اون زمان تصمیمشون رو گرفتن و مسائلی که بعدها پیش آمده تأثیری در تصمیم اونها نگذاشته. این اتفاقا تأکیدی است بر اینکه میزان آرای شناور در کل جامعه خیلی نیست، یعنی مجموعه کمپینی که صورت میگیره برای به دست آوردن آرای شناور اندکه میمونه، فقط این ایالتایی که عرض کردم حالت نوسانی دارن که در واقع میدان و صحنه نبرد هستن برای کسب این آرای شناور که رفتنش به این سمت یا به اون سمت ممکنه نتیجه کلی انتخابات رو دگرگون
کنه. خب کدوم ایالت ها هستن که آرای شناور دارن؟
11 ایالت هستن به طور سنتی، ولی در هر انتخابات این ایالت ها ممکنه تفاوت پیدا بکنن. مثلا در انتخابات امسال چند ایالت هستن که خیلی اهمیت بیشتری دارن، فلوریدا یکی از اونها، پنسیلوانیا، میشیگان، نورث کارولینا، ویرجینیا البته وضعیتش مشخص شده، اوهایو. اینا مجموعه ایالتی هستن در وهله اول تأثیر دارن، ولی الان مثلا با اتفاقاتی که در این روزها اتفاق افتاده نوادا هم وارد این چرخه شده و حتی ممکنه ویسکانسن هم وارد این چرخه بشه، میشیگان هم که اشاره کردم، در حالی که در برخی از این ایالت ها همیشه رأی به سمت دموکرات ها بوده، با این حال این احتمال میره که در اونجا یک چرخشی رخ بده مثل میشیگان و رای به سمت آقای ترامپ بره، به دلیل موقعیت خاصی که برخی از این ایالات دارن، مثلا صنعت اتومبیل سازی که در میشیگان هست و به خاطر به اصطلاح اون قرارداد ترانس‌پاسیفیک ممکنه که اثر بذاره روش و تاثیر منفی بذاره. اونجا آقای ترامپ تونسته رأی اون افراد کارگران یقه‌آبی رو به اصطلاح که سفیدپوست هستن رو دست بگیره، حتی سیاه‌پوستانی که در اونجا کارگر هستن.
در رابطه با همین صحبتی که کردین، الان من می‌بینم که به نقل از سخنگوی آقای ترامپ، CNN اعلام می‌کرده که گفته ایشون که نیازی به ایالت‌های فلوریدا، نیویورک سیتی و اوهایو نداریم برای پیروزی.
در مورد نیویورک البته درسته، اونجا باید هست که احتمالاً آقای ترامپ رأی نخواهد آورد. در مورد فلوریدا نظرسنجی ها تا آخرین لحظات نشون داده که خانم کلینتون کمی پیشتر هست و با توجه به جمعیت لاتین تبار زیادی که در اونجا هست و استقبال زیادی که جمعیت لاتین تبار کرده نسبت به گذشته، احتمال میره خانم کلینتون فلوریدا رو هم به دست بیاره. اما در مورد اوهایو کمی موضوع متفاوته، به دلیل اینکه اولا آقای ترامپ در آخرین نظرسنجی کمی جلوتر بوده و این ایالت سرنوشت‌ساز هست به طور معمول، به این معنی که اغلب یک نوع همبستگی می‌بینیم بین رأی ایالت اوهایو و رأی کلی که در آمریکا از کل الکترال کالج بیرون میاد. یعنی اغلب شاید در این 5 دهه اخیر اینطور بوده که هر کسی که اوهایو رو برده عملا رئیس جمهور هم بوده، بنابراین فکر میکنم اونجا اهمیت داره. ولی مسیری که به هر حال آقای ترامپ از درون ایالت ها و رأی نهایی کالج الکترال به دست بیاره دشوار هست تر هست تا مسیری که خانم کلینتون باید طی بکنه.
پس باید دید که چرا آقای ترامپ چنین نظری دادن براشون خیلی مهم نبوده. اما
تجربه‌واره، چون تقریبا همه ناظران معتقدن که اوهایو ممکنه این بار هم سرنوشت‌ساز باشه.
بله، اما راجع به اقشار مختلفی که رأی میدن در انتخابات کمی صحبت بکنیم. من میبینم که باز در نظرسنجی ها اعلام شده که 70% رأی دهنده ها سفیدپوست بودن، 12% سیاه‌پوست بودن. اصولا جامعه آمریکا چگونه طبقه بندی شده؟ چه اقشاری به هر کدوم از این کاندیداها تمایل دارن؟
به طور سنتی اگر ما بخوایم جمعیت رای دهنده آمریکایی رو به 3 گروه اصلی قومی تقسیم بکنیم، یعنی سفیدها، سیاهان و لاتینوها، اگر این 3 گروه رو در نظر بگیریم، به طور سنتی رای سیاهان و لاتینوها به سمت حزب دموکرات تمایل داشته و رای سفیدها در نوسان بوده، البته با گرایش بیشتر به جمهوری خواه. این هم مهمه که این تفاوت قومی رو ما در کدوم یک از ایالت‌ها داریم در موردش حرف میزنیم، به دلیل اینکه رأی عمومی اونها نیست که تعیین کننده رئیس جمهور نهایی است، بلکه این است که این رأی در کدوم ایالت داده میشه. ممکنه در ایالت‌های جمعیت سیاهان زیاد باشه اما در این حال یا لاتینوها، ولی اون ایالت‌ها در مجموع جمهوری خواه بوده باشن. ما نمونه هایی داریم از این قبیل که ممکنه در این انتخابات خاص وضعیت متفاوتی پیدا کنن، مثل نوادا و نیومکسیکو. ولی به طور سنتی این اتفاق افتاده که رأی سیاهان و لاتینو تبارها عمدتاً به سمت دموکرات ها گرایش داشته و باید توجه کرد که روند تحولات جمعیتی آمریکا به گونه است که سهم لاتینوها رو افزایش داده. ما الان چیزی بیش از 50 میلیون لاتین تبار داریم و حد زده میشه، یعنی بنابر تخمین های جمعیتی که تا چند دهه آینده اون اکثریت سفیدپوست آمریکایی هم دیگه در میان نخواهد بود. این تحولات جمعیتی تاثیر میذاره رو آرای هر دو حزب و حزب دموکرات سریعتر از حزب جمهوری خواه بهره مند میشه از تحولاتی که در تناسب قومیتی بین جمعیت در آمریکا اتفاق خواهد.
خب شاید به همین دلیل هم بوده که دونالد ترامپ شکایت کرده بوده در مورد انتخاباتی که در نوادا برگزار شدش و گفته بوده که این شعبه های اخذ رأی رو بعد از پایان زمان رأی‌گیری باز نگه داشته بودن تا لاتین تبارهای بیشتر بیان رأی بدن، احتمالاً به همین دلیل بوده اعتراضش.
بله، چون ایالت نوادا برای آقای ترامپ خیلی حساسه در این انتخابات و اگر میخواد پیروز بشه اونجا رو حتما باید ببره و مسئله اینه که خب ایالت نوادا رأی پیش از موعد داره و مسئله که پیش آمده بود در جهت فنی بود و دادگاه هم خب درخواست یا ادعای آقای ترامپ رو رد کرد.
خیلی ممنونم از شما حسین غازیان، جامعه شناس و کارشناس نظرسنج در آمریکا. در طول برنامه‌ای که داریم تا صبح باز هم در خدمت شما خواهیم بود. و ما نادر صدیقی گزارشی داره درباره طرفداران دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون.
I am officially running for president of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
دونالد ترامپ یا هیلاری کلینتون، طرفداران ایرانی این دو نامزد به این سوال چگونه پاسخ می‌دهند؟ در ادامه سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا، نادر صدیقی در یک میزگرد رادیویی این سوال را با دو نفر از ایرانیان ساکن آمریکا که از فعالان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه هستند در میان می‌گذارد.
اجازه بدین از راه دور معرف شما دو میهمان محترم باشم. سرکار خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در امور مهاجرت و از طرفداران حزب دموکرات. در آن سوی خط هم آقای بیژن کیان، از شخصیت‌های بانکی که در دوران دو رئیس جمهوری جمهوری‌خواه و دموکرات در ایالات متحده بخشی از مسئولیت‌های بالای بانک صادرات و واردات آمریکا را بر عهده داشتند. با تشکر از حضور شما، نخستین پرسش من به دیدگاه شما نسبت به دولت آینده آمریکا مربوط میشه و اینکه چرا فکر میکنین دولت دموکرات و یا دولت جمهوری خواه برای آمریکا، برای ایرانیان آمریکایی و روابط آینده ایران و آمریکا مفیدتر از حزب رقیب خواهد بود. سرکار خانم میزراهی به این پرسش پاسخ بدن.
ممنونم از لطف شما. برای پاسخ به سوال شما احتیاجی نیست اصلا نگاهی به پلتفرم هیچ کدوم از احزاب بکنیم، ولی چیزی که ما میتونیم حداقل در تاریخ معاصر راجع به صحبت بکنیم، قدم هایی هست که در زمان دموکرات ها جهت مقابله با مسائل ایران گرفته شده و اون برنامه تحریم اقتصادیه که به حد اعلا رسید در زمان ادمنستریشن اوباما، و یکی از خاصی که طراح این برنامه بودند خانم هیلاری کلینتون بودند و ایشون بود که از یک کشور به کشور دیگه رفت و بسیاری از دول اروپایی رو دعوت به این تحریم اقتصادی کرد. بنابراین از نظر عملی ما میبینیم که بالاخره اگر تصمیمی گرفته شد در زمان اوباما بود و به مهندسی خود خانم هیلاری کلینتون.
آقای کیان، چرا شما فکر میکنین که دولت جمهوری خواه عمل کرده بهتری نسبت به دولت دموکرات خواهد داشت؟
ببینید، رای دهنده امروز نگاه میکنه ببینه که با انتخاب خانم کلینتون چه دستاوردی نصیبش میشه، و نگاه میکنیم به این که خانم کلینتون همون راهی رو دنبال خواهد کرد که آقای اوباما 8 سال دنبال کردن. دنیا به آتش کشیده شده از تاریخ نطق ایشان در قاهره، از اون چه که غلط بهار عربی خوانده میشد، از گسترش عملیات تروریستی، از ازدیاد شمار گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی، دنیا در شرایط خوبی به سر نمیبره. ببینید، مردم آمریکا امروز دنبال یک تغییر هستند. امروز مسئله فقط بین دولت ایالات متحده و ایران نیست. امروز چین، روسیه، آتشی که در سوریه به پا شده، مسئولیت 8 سال گذشته به عهده آقای اوباماست. اگر خانم کلینتون انتخاب بشن، انتظاری بجز ادامه همون سیاست ها نمیشود داشت.
اجازه بدید من یه اشاره کوچکی بکنم به این مسئله که هیچکی به جز جامعه ایرانی راحت‌تر نمیتونه امروز روی کرسی قضاوت بشینه که 37 سال پیش مردم با احساسات و عواطفشون تصمیمی رو گرفتن و قدمی رو برداشتن که آینده ایران و مردم ایران رو به هم ریختن و این برنامه که الان انعکاسی بود از صدای آقای کیان که مردم آمریکا خسته شدن و به ناچار تصمیمی میخوان بگیرن که از روی احساساتشون هست میتونه فوق‌العاده خطرناک باشه، نه فقط برای جامعه آمریکا بلکه برای جامعه دنیا. شما الان با کسی روبرو هستین که به جای اینکه بیاد از عقل و تدبیر و اندیشه استفاده بکنه بیشتر پیرو احساساتشه، عکس العمل نشون میده، واکنش های شدید و لحن نشون میده و این شخص که آقای ترامپ باشه نمیتونه نماینده و یا رهبر خوبی باشه برای جامعه آمریکا که قراره در واقع پلیس دنیا باشه.
خب اجازه بدین خانم میزراهی ادامه بدیم به مسائل دیگری که در این رابطه مطرح هست. خانم هیلاری کلینتون بر سر ماجرای ایمیل ها و استفاده از سرور شخصی آماج حمله ها و انتقاد های فراوانی بوده. آیا شما به خانم هیلاری کلینتون اعتماد داری؟
مسئله‌ای که شما باید اینجا در نظر داشته باشید در رابطه با همون برنامه ایمیل ها، ایشون توسط FBI مورد تحقیق و پیگیری قرار گرفتن و ما میبینیم که وقتی که خود رئیس FBI اومد صحبت کرد و بسیاری از اعضای این کمیته خودشون ریپابلیکن ها بودن، به این نتیجه رسیدن که قابل ملاحظه نبوده این خطاها و اشتباهات ایشون که بخوان ایشون از نظر جنایی محاکمه بکنن. FBI خودش یک نهاد بی‌طرف در این داستان که براش مهم نیست کی چه کار است این وسط. این اشتباه ها شده، آیا مقیاس اون اینقدر گسترده خواهد بود که ایشون نباید رئیس جمهور بشه؟ من فکر میکنم ما خیلی زود داریم قضاوت میکنیم.
آقای کیان پاسخ شما چیه در این زمینه؟
اگر میبینید که مردم ناراضی و ناراحت هستند، برای این هست که فکر میکنن تبعیض در سطح دولت داره انجام میشه. و امروز اعلام شد که تعداد بسیار زیادی از کسانی که حرفه‌ای هستند در داخل دستگاه پلیس فدرال آمریکا FBI در وزارت دادگستری آمریکا موافق نبودند با اینکه آقای کومی نقش پلیس و قاضی و هیئت منصفه رو یک جا بازی بکنه، تا که این حقیشون نبود. وظیفه یک پلیس این هست که پرونده رو ارجاع بکنه به دادگاه، به دستگاه قضایی. خب مردم از این عصبانی هستند. شما ببینید در ایمیل هایی که پیدا شده آقای جان پودستا که رئیس کارزار انتخاباتی خانم کلینتون هستند، نوشته که خانم کلینتون ابایی از دروغ گفتن ندارن، اغلب دروغ هم میگوین. بنابراین اگر میبینید مردم ناراحت و نگران هستند از انتخاب خانم کلینتون، به خاطر همین اخلاقیات ایشان هست.
خب اجازه بدین به مسئله اخلاقیات اشاره کردین در انتخابات آمریکا، پرسش بعدی رو هم از شما بپرسم آقای کیان. در مورد دونالد ترامپ که میدونید داستان‌های اخیر در ارتباط با رفتارهای گذشته ایشون با زنان مختلف، شکست‌های چند باره در امر تجارت و ورشکستگی‌های کلان به حدی جدی شده که در مبارزات انتخاباتی رقیباش و حتی برخی از اعضای صاحب نام حزب جمهوری خواه هم مسلک‌های شما میگن که ایشون شایسته کسب مقام ریاست جمهوری نیستند. آیا شما هم در زمره این افراد هستی؟
نه. با نهایت احترام به کسانی که با آقای ترامپ مخالف هستند، نه همشون البته، در حقیقت ناراضی هستن از رفتار آقای ترامپ در ارتباط با اینکه اصولاً قوانین بازی رو که اونها خیلی باش راحت بودن ایشان عوض کرده. ایشان در قالب‌های قدیمی صحبت نمی کنه، ادبیات خودش رو ازش استفاده میکنه، همیشه هم خوبی. ولی من جز به اون دسته از مردم آمریکا هستم که خسته هستم از سیاست بازانی که فقط قول میدن، فقط صحبت کنن و هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنن و فکر میکنم که رسانه ها با بغض خاص با آقای ترامپ رفتار کردن، در حال که این دربیر رو به هیچ عنوان روی خانم کلینتون نگذاشتن. تمام فشار رو آقای ترامپ
خانم میزراهی، پاسخ شما به این مطالبی که آقای کیان گفتن چیه؟
چیزی که منو داره نگران میکنه مسئله تشخیص مسائل مهم قانونیه. مردم اگر عصبانی هستن با تصمیم غلط نمیتونن یک اشتباهی رو درست کنن. بله مردم عصبانی هن، ولی با عصبانی تر کردنشون و جری کردن مردم شما نمیتونید مسئله را حل کنید.
سخن آخر شما و اینکه تا چند اندازه به موفقیت کاندیدای حزبتون امیدوار هستید. آیا فکر میکنید بیشتر ایرانیان آمریکایی به کاندیدای حزب شما رأی خواهند داد؟
من ممکنه وکیل باشم ولی پیشگویی رو هنوز انجام ندادم. فقط هر چیزی که هست امیدوارم انتخابی باشه که هیچ کدوم از ماها پشیمون نباشیم.
آقای کیان، آخرین سخن شما در مورد این انتخابات؟
من هم فکر هستم با سکرافان بسیاری جایی که پیش بینی بسیار کار مشکلی و باید ما روش باشیم که مکنونات قلبی خودمون رو به صورت پیش بینی ارائه ندیم.
ساعت 2:24 بامداد هست وقت ایران با ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا همراهتون هستیم. حسن جعفری همکارمون در رادیو فردا اینجا در استودیو در کنار من هستش و در مورد آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برامون توضیح میده. خب در مورد آخرین وضعیت روند رأی‌گیری ها در ایالت‌های مختلف یه توضیح میدی و اینکه در هر ایالت ساعت چنده؟
اجازه بده سلام عرض کنم به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. در آمریکا میدونید که در 50 ایالت 5 ساعت مختلف در زمانهای مختلف هستش در این سود، یعنی از شرقی ترین نقطه تا غربی ترین نقطه. در 2 ایالت حدود 5 دقیقه دیگه، دقیقاً اگه بخوام بگم 5.5 دقیقه دیگه صندوق‌های رأی‌گیری یا حوزه‌های رأی‌گیری بسته میشه که بشه ساعت 6 عصر به وقت محلی خودشون در 2 ایالت ایندیانا و کنتاکی. در این 2 ایالت بسته میشه، اما در 48 ایالت دیگه ای آمریکا همچنان رأی‌گیری ادامه داره و به تدریج هر ایالتی ساعت پایان رأی‌گیری مخصوص به خودشو داره. مثلا یک ساعت بعدش که بشه ساعت 7 محلی در 7 ایالت دیگه که ایالت مثل آلاباما، فلوریدا یا جورجیا و دیگر و همچنین ایالت مهم نیوهمشایر، اینها ایالت‌هایی هستن که بعداً متوقف میشه زمان رأی‌گیری و همینطور بره تا به سمت ساحل غربی آمریکا برسه که به وقت ایران اگر بخوایم حساب بکنیم نزدیکای صبح، یعنی 4 و 5 صبح یا 5 و 6 صبح خواهد بود که صندوق‌های رأی‌گیری و حوزه‌های رأی‌گیری متوقف خواهد شد. در حال حاضر میتونم بگم دست کم تا 4 دقیقه دیگه همچنان 50 ایالت آمریکا در حال رأی دادن هستند. بگذاریم از این نکته که بیش از 30 ایالت آمریکا رأی‌گیری زود هنگام رو اجرا کردن، یعنی در این 36-7 ایالت از حدود یک هفته پیش یا 10 روز پیش رأی‌گیری در جریان بود و میتونستن شهروندان رأی بدن.
خب من گفتگویی داشتم با آقای قاضیان، یه اشاره کوتاهی کردیم در مورد شکایت دونالد ترامپ در رابطه با انتخابات در ایالت نوادا. یه مقدار بیشتر توضیح میدی که شکایتی کرده دونالد ترامپ و گویا رد شده؟
بله، این البته مربوط به همین موضوع رأی‌گیری زود هنگام بود. در مرکز این ایالت، یعنی ایالت نوادا که لاس وگاس باشه، هفته پیش رأی‌گیری انجام شد. در 4 تا از صندوق‌ها که در یک حوزه انتخاباتی واقع شده بود، رأی‌گیری بعد از پایان مهلت قانونی همچنان ادامه داشت. ستاد دونالد ترامپ شکایت کرده بود که تمدید زمان به صورت غیرقانونی انجام شده، اما امروز قاضی گلوریا سورما گفته، امروز که منظور روز سه‌شنبه به وقت محلی، این قاضی رأی داد که هیچ امر غیرقانونی اتفاق نیفتاده. تنها کسانی که همچنان در صف رأی‌گیری بودند در حوزه حضور داشتند، مهلت قانونی تموم شده بود، اما کسانی که در صف حضور داشتند صرفا رأی خودشون رو به صندوق انداختند، بنابراین هیچ امر غیرقانونی اتفاق نیفتاده و شکایت ستاد دونالد ترامپ رد شد به این ترتیب.
خب تا این ساعت کدومی که از چهرهای سرشناس سیاسی رأی دادن؟
در اولین ساعات آغاز رأی‌گیری که هر دو کاندیدا، هر دو نامزد از دو حزب، البته رقیبان اصلی منظورم هستش، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، یعنی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، رأی خودشون رو به صندوق انداختند، هر کدوم در نزدیکی محل سکونت خودشون و از جمله در گفتگوهای با رسانه‌ها شرکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم رأی خودش رو به صندوق انداخت و از جمله از مردم آمریکا، از سراسر شهروندان آمریکا، از تمامی اونها خواست که حتما رأی بدن، امروز رو مهم تلقی بکنن، جدی بگیرن. دیگر چهره‌های سرشناس سیاسی از هر دو حزب اصلی، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، شرکت کردند، رأی دادند. ساعتی پیش اعلام شد که جورج بوش پسر البته رأی سفید داده و به هیچ یک از نامزدها رأی نداده. دیگر نامزدها همینطور رقیبان قبلی اینها در رقابت‌های درون حزبی، از جمله برنی ساندرز، که از کسانی بودند که رأی دادند. شماری از هنرمندان و اهالی رسانه هم خبرهای اومده و به تدریج داره در ایالت‌های مختلف خبرهای میاد از چهره‌های سرشناس که رأی میدن.
البته من میبینم در خبرها که عروس ترامپ هم گفته که بله، من و ملانیا هر دومون به دونالد رأی دادیم. خب ممنونم از حسن جعفری همکارمون در رادیو فردا، باز هم همراه خواهیم بود با همکاران، سایر همکاران در استودیو. اما برنامه ادامه پیدا خواهد کرد با وحید پروستاد همکارم و من هم باز در ادامه این ویژه برنامه با شما خواهم بود. اما پیش از اینکه وحید پروستاد بیاد داخل استودیو، گزارش رو بشنوید درباره رابطه پول و این انتخابات از پروانه وحید منش. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
آیا پول نتیجه انتخابات آمریکا را تعیین می‌کند؟ هزینه‌های چند صد میلیون دلاری تبلیغات انتخاباتی آمریکا از کجا تأمین می‌شود؟ پروانه وحید منش در این برنامه ویژه به این سوالات پاسخ می‌دهد.
دو چیز در عالم سیاست بسیار مهم است. اولی پول است و دومی را هر چه فکر می‌کنم به یاد نمی‌آورم. این جمله معروفی است که 120 سال پیش سناتور مارک هانا، یک جمهوری‌خواه از ایالت اوهایو که به عنوان یکی از رهبران قدرتمند این حزب در تاریخ آمریکا نیز شناخته شده، عنوان کرده است. هرچند این دیدگاه مارک هانا به نحوی مبالغه‌آمیز است، اما نمی‌توان نقش پول را در انتخابات آمریکا نادیده گرفت. پیشتر برخی از کاندیداها با پیشنهادهای مالی هنگفتی در قبال انجام بعضی تعهدات در آینده روبرو می شدند. به عنوان مثال در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1972، یکی از حامیان مالی حزب دموکرات که $200,000 به این حزب کمک کرده بود از ادموند ماسکی، نامزد دموکرات ها در مرحله مقدماتی این انتخابات، خواست که در صورت پیروزی نهایی او را به عنوان سفیر آمریکا در کشوری مانند سوئیس یا بلژیک انتخاب کند. آقای ماسکی اما این پیشنهاد را رد کرد. کنگره آمریکا اما در حوالی دهه 70 چندین بار قوانینی مبنی بر اعمال محدودیت در دریافت کمک‌های مالی از سوی کاندیداها را به تصویب رساند تا جلوی طرح پیشنهادهایی نظیر آنچه به آقای ماسکی شده بود گرفته شود. اما در سال 2010 یک گروه محافظه‌کار تندرو به نام سیتیزن یونایتد که به دنبال پخش آگهی‌های گران علیه هیلاری کلینتون بود، به این محدودیت‌ها اعتراض کرد و آن را نقض آزادی بیان خواند. قضات دادگاه عالی ایالات متحده که در آن زمان اکثریتشان محافظه‌کار بودند، 5-4 به نفع سیتیزن یونایتد رأی دادند. کمک‌ها به کاندیداها با وجود قانون سال 2010 هنوز دارای سقفی است و در قالب تشکیل سازمان خصوصی به نام کمیته اقدام سیاسی یا به اختصار پک انجام می شود. سقف کمک های مالی به هر کاندیدا برای شهروندان عادی و مؤسسات مختلف تنها $5,000 است. آرش قفوری فعال کمپین های انتخاباتی ساکن آمریکا.
توی آمریکا ما سه نوع تأمین منابع مالی داریم مثل یک کاندیدا حالا در سطح انتخابات ریاست جمهوری. یکی منابعی که خود کاندیدا تأمین میکنه، یعنی خانم کلینتون یا آقای ترامپ هزینه های کمپین رو که تأمین میکنن از طریق تبلیغات، از طریق پولی که افراد مشترکشون میدن، نوع خرج کردشون هم مشخص. یه نوع دیگه پولیه که از طریق کمیته های مشترک کاندیدا با حزب تأمین میشه، مثلا کمپین دموکرات با خانم کلینتون، کمپین جمهوری خواه با آقای ترامپ. و نوع سومش هم پولیه که از طریق سوپر پک ها جمع آوری. تفاوت یعنی گروه های ویژه ای که سوپر پک ها گروه های ویژه ای هستن که برای موضوع مشخص پول جمع میکنن، اما این موضوع مشخص زمان انتخابات حق ندارن فرضاً بیان با کاندیدا رابطه مستقیم داشته باشن. به عنوان مثال سوپرپک خانم کلینتون یه پولی رو جمع میکنه، این پولی که جمع میکنه اولا میتونه به صورت نامحدود کمک بگیره از افراد مختلف و میتونه اینو در مورد موضوعات مختلف استفاده بکنه. البته خب قوانین خیلی ویژه و مختلفی هم داره راجع به هر کدوم از اینا که این پول چجوری خرج بشه، آیا دونرها یعنی کمک کنندگان مالی رو میشه اسمشون افشا کرد یا نکرد، که اینا هم قوانین خاص خودش رو داره. اما تفاوتی که سوپر پک ها دارن با نوعهای دیگه کارهای کمپین اینه که از لحاظ تامین منابع مالی اینه که شما به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی میتونید به مقدار نامحدود به سوپر پکی که از مواضع کاندیدا حمایت میکنه پول بدین. نکته مهمش توی همین بحث اینه که سوپر پک ها برای نوع تبلیغاتشون هیچ نوع ارتباطی رو نباید با کمپین انتخاباتی کاندیدا داشته.
هیچ کس نمیتواند منکر نقش پول در کارزارهای انتخاباتی در آمریکا شود. مردم در حالی که پیگیرانه مناظره ها، تبلیغات و کارزارها را دنبال میکنند، به دنبال درک این موضوع هستند که هر کمپینی از سوی چه کسانی کمک میشود. کمتر از 1% از آمریکایی ها بیش از 68% از هزینه انتخابات را تأمین میکنند. اما آیا این افراد می توانند روی عملکرد، قانونگذاری و لابی کردن برای سیاستگذاری های آینده مؤثر باشند؟ مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا.
بسیاری اعتقاد دارند که این رقم پولی که در انتخابات آمریکا ریخته میشه برای دموکراسی بسیار خطرناکه، به خاطری که اصولاً پول رو کسانی میدن، حالا در گذشته اینطوری بوده دیگه، کورپوریشن های مختلفی، آدمای مختلف، آدمایی که به هر حال صاحبان سرمایه هستن، بدون شک پولی که اونها میدن میخوان به کاندیدی بدن که در جهت در حقیقت منافع خود اونها میتونه در سیاست های دفاع بکنه. اینه که این رو بسیاری خطرناک میدونن برای دموکراسی درون آمریکا. این کمپین‌ها در طول چند سال گذشته شروع کردن و از اوباما شروع شد که به مردم عادی برگردن، ولیکن به هر بار پولی که خرج میشه درون انتخابات اون رقم هم نجومی است، رقم بسیار سرسام‌آوری. من مثال برای شما میزنم، هم رامنی و اوباما دفعه پیش هر کدومشون یه چیزی بیشتر از 1.2 بیلیون دلار پول خرج کردن در این انتخابات و بسیاری اعتقاد دارن که این میزان خرج پول هزینه کردن در انتخابات بدون شک به دموکراسی ضربه خواهد زد، به خاطری که افرادی که به هر بار دسترسی به این پولها ندارن، آدمهایی که میخوان ران بکنن بیان در صحنه و دسترسی به این پولها ندارن، اونها در یه موقعیت خوبی قرار نمیگیرن، نمیتونه در حقیقت انتخابات رقابتی باشه.
این در حالی است که برنی سندرز یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، هیلاری کلینتون رقیب خود را به دلیل دریافت 10 میلیون دلار از طریق حامیانش در وال استریت که به قلب اقتصاد آمریکا شهرت دارد و همچنین دریافت کمک مالی از طریق سوپر پک ها فاقد صلاحیت احراز مقام ریاست جمهوری دانست. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند سوپر پک ها اساساً با آموزه‌های اساسی نظام دموکراتیک قانون اساسی در آمریکا در تضاد است. آنها معتقدند این کمک‌های نجومی می‌تواند به روند دموکراتیک انتخابات و در شکلی کلی‌تر دموکراسی در آمریکا لطمه بزند. اما چرا آمریکا نمی‌تواند هزینه‌های انتخاباتی خود را آنطور که کشورهای دیگر پایین آوردند کنترل کند؟ آرش قفوری.
توی امریکا شما برای در دوره ریاست جمهوری شما حدود 10 ماه کاندیدا هستید اگه تا آخرش بتونید برید، یعنی مثلا خانم کلینتون یا آقای ترامپ از اواخر بهار یا اوایل تابستون سال گذشته 2013 کاندیداتوریشون اعلام میکنن تا میرسن به اینکه بعد از 18-19 ماه تو نوامبر سال بعد شرکت می‌کنید. خب یعنی شما توی این پروسه حتما هزینه دارید. این هزینه رو توی آلمان ندارین، توی انگلستان ندارین. جلوی انتخابات دارای زمانی کوتاه 2-3 ماه هست. نکته دومی که شما توی امریکا پول از اول اهمیت زیادی داشته، برای اینکه شما اگر بخواید تبلیغ بکنین، نوع تبلیغاتتون، کسایی که روی اونها اثر بذارین، احتیاج دارین که با اونها صحبت بکنین. یعنی بریم پیششون، تبلیغ خونه به خونه داشته باشیم، از تلویزیون با استفاده کنیم برای تبلیغات، و همه اینها خرج داره. در امریکا هر 2 سال یک بار انتخابات برگزار میشه، یعنی انتخابات کنگره امریکا هر 2 سال یک بار هست که برگزار میشه. وقتی هر 2 سال یک بار برگزار میشه، کل نمایندگان مجلس نمایندگان و 1/3 نمایندگان مجلس سنا انتخاب میشن. اینا هم هزینه‌ای داره که باید تامین بشه. توی امریکا حدود 60-70% زمان یک کاندیدا صرف این میشه که پای تلفن باشه با افرادی که کمک مالی میکنن به کمپین، یا بره توی جلسه‌های ویژه شرکت کنه با اونهایی که میخوان کمک مالی بکنن به کمپین، و حالا به نوعهای مختلف پول جمع بکنه برای اینکه باید هزینه های کمپین انتخابات شد میشه. نکته مهمتر دیگه، نکته آخر، اینکه هزینه انتخابات با بیتا بالا است، به خاطر اینکه شما در آمریکا رئیس کسی رو انتخاب میکنین یا کسانی رو انتخاب میکنین در مقیاس جهانی تاثیر گذارن.
از سال 1976 دولت فدرال به کمپین‌های انتخاباتی 2 حزب مطرح آمریکا، حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه، کمک‌های برابر مالی می‌کند. این در حالی است که برای اولین بار در سال 2008 باراک اوباما از دریافت این کمک مالی خودداری کرد و تنها بر کمک‌های دریافتی که به صورت شخصی به او رسیده بود حساب کرد. رقیب وی جان مک‌کین ولی 84 میلیون دلار از این کمک‌ها را دریافت کرد. اما پول چقدر ضامن پیروزی کاندیدا هاست؟ مهدی نوربخش:
این ارهایی که اینها به اصطلاح این طرف اون طرف روی تلویزیون و بقیه جاها میگذارن، اینها بسیار موثره. اینها با سایکولوژی و روان مردم کار میکنه. الان 2-3 تا ارد در این انتخابات از طریق خانم کلینتون داره ران میشه توی تلویزیون که بسیار اینها موثره. یک دونش از همون خیسخانه که بسیار موثره. یک دونه ارد امروز آقای فریدمن در حقیقت صحبت میکنه، پشت سرش بسیار ارد موثره. اینا 100% روی مردم تاثیر میگذاره. و خب بحث اینه که اون کسانی که پول ندارن، یعنی این نوع نمیتونن در حقیقت خرج بکنن، هزینه بکنن در انتخابات، به هر حال اونها در اقلیت قرار میگیرن. اینه که به لحاظ روانی بسیار مؤثر، و به خاطر همین هست که از ابتدا احزاب مختلف در آمریکا خیلی زودتر از اینکه حتی انتخابات شروع بشه، جایگاه خودشون رو، تلویزیون رو، ساعت رو، اینها رو پیش خرید میکنن، به خاطر که اینها بسیار مؤثر در روند انتخابات.
بر پایه آمار وبسایت مرکز سیاست پاسخگو، تا پایان روز 31 اکتبر 2016، خانم هیلاری کلینتون از سوی کمیته حزب دموکرات بیش از 497 میلیون دلار و از خارج از حزب بیش از 189 میلیون دلار کمک دریافت کرده است. این در حالی است که رقیب وی دونالد ترامپ از سوی کمیته حزب جمهوری‌خواه تنها 247 میلیون دلار و از خارج از حزب خود بیش از 59 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده است.
ساعت 2:41 بامداد به وقت ایران به برنامه ویژه پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم.
اگر می‌بینیم که توجه جهانی به انتخابات آمریکا زیاد هستش، بخشیش به دلیل ساختار انتخاباتی و مدل دموکراسی آمریکا هم هستش.
هر تزلزلی که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی می‌تونه تبعات منفی بسیار زیادی در دنیا بده.
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان، تولید ناخالص داخلی آمریکا 18000 میلیارد دلاره.
چهل و پنجمین رئیس جمهور. ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016.
شما شنونده یه ویژه برنامه انتخابات آمریکا هستید از رادیو فردا. همچون ساعات قبل تا پایان شمارش آرا و انتخاب قطعی رئیس جمهور آمریکا همراه با کارشناسان و دیگر همکارانم هم به صورت زنده و مستقیم با شما هستیم و شما رو در جریان آخرین تحولات و نتایج انتخابات آمریکا خواهیم گذاشت. هیلاری کلینتون یا دونالد ترامپ کدام یک رئیس جمهور آمریکا خواهند شد؟ تا ساعات دیگر وضعیت 45مین رئیس جمهور آمریکا مشخص میشه. هر کدام از این دو فرد رئیس جمهور آمریکا بشن، نگاهی متفاوت به سیاست خارجی، اقتصاد و اجتماع و بسیاری دیگر از مسائل کوچک و بزرگ خواهند داشت. وضعیت دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه و دیدگاه‌های متفاوت اونها رو با کارشناسان در این برنامه زنده در میون خواهیم گذاشت. شما هم میتونید دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعتی ما 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که پیام‌های شما رو ضبط میکنه و در اولین فرصت ممکن پیام‌های شما رو ما ضبط خواهیم کرد و پخش خواهیم کرد. همچنین میتونید آخرین خبرها و تحولات انتخابات آمریکا رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید. همکارانم در وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها درباره تحولات انتخابات آمریکا رو لحظه به لحظه به روز میکنند. همکنون همکارانم خبری منتشر کردن مبنی بر اینکه حدود 2000 نفر از هواداران هیلاری کلینتون همکنون در ستاد نامزد دموکرات‌ها در منهتن نیویورک گرد هم اومدن که در اونجا قرار خانم کلینتون سخنرانی پیروزی یا شکست خودش رو انجام بده. همچنین در همین بخش از خبرهای زنده تحولات انتخابات آمریکا خبر دیگری رو همکارانم منتشر کردن مبنی بر اینکه جورج بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا و همسرش لورا روز سه‌شنبه تصمیم گرفتن که نه به دونالد ترامپ رای بدن و نه به هیلاری کلینتون. گزارش سایت دیلی بیست اشاره داره به اینکه سخنگوی آقای بوش این خبر رو عصر سه‌شنبه در واکنش به گزارش یک ایستگاه رادیو اعلام کرده که گفته بود جورج بوش و همسرش به هیلاری کلینتون رای دادن. شما میتونید لحظه به لحظه آخرین تحولات انتخابات آمریکا رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. در دقایق و ساعات پیش رو ما با کارشناسان مختلفی درباره تحولات انتخابات آمریکا صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اینکه با کارشناسان موضوعات مختلف رو شروع بکنیم گزارشی بشنوید از همکارم مهرداد میردامادی با این عنوان که دونالد ترامپ نامزدی نامتعارف هست یا نیست، که در دقایق پیش رو این گزارش رو خواهید شنید. بعد از اون ما برنامه زنده خودم رو ادامه خواهیم داد. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا یک پدیده منحصر به فرد دارد. دونالد ترامپ، نامزدی که برخی او را غیر متعارف و متفاوت از جریان مسلط سیاستمداری در آمریکا توصیف می‌کنند. مهرداد میردامادی در این برنامه ویژه به این موضوع می‌پردازد.
مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا در این دوره در نظر قالب تحلیلگران و ناظران نامتعارف و غیر معمول است و این با ظهور نامزدی آغاز شد که خود دلیل اصلی این نامتعارفی بود. ژان اریک برانا، استاد سیاست داخلی آمریکا در دانشگاه سوربن در پاریس، مجموعی از رفتارها و گفتارها را در این غیر متعارف بودن سهیم می‌داند.
دونالد ترامپ is an unconventional candidate.
دونالد ترامپ یک نامزد غیر متعارف است، به خاطر اینکه از همان اول نحوه ورودش به انتخابات غیر متعارف بود. از همان اول گروه‌های مختلف را سپر بلا قرار داد. مکزیکی‌ها، معلولان، زنان، کهنه سربازان و مسلمانان. هدفش همین است که بگوید گروه‌هایی از مردم از زمان بحران مالی در سال 2007 همچنان در سختی زندگی می‌کنند و دقیقاً همین مردم و مشکلاتشان را دولت و گروه‌های سیاسی به حساب نمی‌آورند. با همین رویه ادعا کرد که به همه این مشکلات سر و سامان خواهد داد، چون سیاستمدار نیست اما در عوض کار بلد است. مردی ثروتمند و میلیاردر است. اخیراً هم گفته که به اصول خود در مبارزات انتخاباتی باز خواهد گشت. دیگر در مورد ایده‌های سیاسی سخنی نخواهد گفت، بلکه به مشکلاتی که احساسات مردم را جریحه دار ساخته خواهد پرداخت. این کاملا غیر متعارف است.
این غیر معمول بودن مختص حیطه سیاسی نیست، بلکه به باور الهام قیتانچی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه UCLA در ایالت کالیفرنیا، غیر متعارف بودن در رفتارهای فردی در حیطه اجتماعی و برخی گرایش‌های اجتماعی نیز باستاب پیدا می کند.
به طور کلی چیزی که توش نامتعارفه نوع برخوردش، نوع صحبت کردنش، تمام چیزایی که ما اینجا از نظر سیاسی درست باشه قبول داریم و زیر پا میذاره. مثلا اینجا هیچ کسی هیچ وقت با خودش اجازه نمیده که در ملاء عام از عباراتی استفاده بکنه که تبعیض‌آمیز هستن، ولی آقای دونالد ترامپ عباراتی که استفاده میکنه، موازهی که میگیره بر علیه گروه ها و اقلیت های اینجا نامتعارفه. بعد میگی که خواستش میکنه و آدم رو به طرف جلب میکنه، دقیقا همینه که استانداردها رو تحمل نمیکنه و میخواد که ضد استانداردها بره. فکر میکنه که اون چیزی که هست و فکر میکنه درسته رو باید بگه، حتی اگر در موازین سیاست الان امریکا نمیگنجه. واسه همین خیلی از این جرأت خوششون میاد. یه چیز دیگه هم که در شخصیتش هست اینه که خیلی بی‌محابا بر علیه آدم ها حرف میزنه. خیلی از آدم ها فکر میکنن که یک رگیم تو از خود رضایتی خیلی محکمی هم درش هست. آدم هایی هستن که شیفته این جریان میشن و فکر میکنن کسی که اینقدر از خودش خوشش میاد و کسی که اینقدر توانایی خودش اطمینان داره حتی در مقابل تمام این انتقادایی که ازش میشه، پس این حتما آدمیه که میتونه یه مقدار تغییرات اساسی بیاره.
اما چگونه است که دونالد ترامپ به رغم آنکه چهره غیر معمول در عرصه سیاسی و فاقد سابقه سیاسی حزبی است، توانسته حزب جمهوری خواه را مجاب کند تا سکوی انتخاباتی وی باشد؟ حزبی که عمدتاً نیروهای اجتماعی محافظه‌کار و خو گرفته به روندهای متعارف و معمول اجتماعی و سیاسی در آن عضویت دارند. آرش قفوری، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی مقیم آمریکا، به مجموعی از عوامل اشاره دارد که به دونالد ترامپ کمک کرد تا آراء جمهوری‌خواهان را به سوی خود جلب کند.
صحبت می‌کنیم در مورد گروه‌های مختلف، مسلمان‌ها و مسائل از این قبیل مطرح کرده. اینها بحث‌هایی که برای بخش‌های تندرو حزب جمهوری‌خواه که به انتخابات هم رأی میدن، بحث‌های جالبی بود. اونها این موضوع رو گرفتن از آقای ترامپ به عنوان تنها کاندیدای غیر معمول در بین بقیه کاندیدا که همشون سناتور بودن، فرماندار بودن، شغل‌های مختلف درون حزبی داشتن. ترامپ تنها کسی بود که این رو نداشت. این نکته اول. و نکته دوم، مزیت اقتصادی که ترامپ داشت نسبت به بقیه. ترامپ تنها کاندیدایی بود که اولا گروه‌های ویژه که منافع مالی دارن برای دولت کاندیدا حمایت کردن پول نمی‌گرفت، و دوم اینکه ترامپ روی یک موضوع مهم، یعنی بحث‌های تجارتی بین‌المللی جمهوری خواهان به طور معمول با این باز کردن درهای تجارت بین‌المللی موافقن، تام باش مخالف بود و تونست بخشی از رأی های گروه هایی در قسمت شمال مرکزی یا شمال شرقی آمریکا که از این طرح ها ضرر میکنن رو تونست به دست بیاره. اینم غیر معمول بود در پلتفرم حزب جمهوری خواهان.
نداشتن سابقه حزبی و مقام سیاسی از یک طرف و آنگونه که برخی از اعضای با سابقه گفتند غیر خودی بودن دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه، از طرف دیگر به این نامزد غیر معمول و نامتعارف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرد تا در مواقعی به عنوان یک نامزد مستقل از نظام سیاسی ایالات متحده مطرح شود. نامزدی مستقل که تمام قد در مقابل هیلاری کلینتون ایستاده که به دلیل سابقه خود و همسرش یک چهره خودی و عضوی وابسته به نظام سیاسی آمریکا تلقی می شود. ژان اریک برانا، استاد سیاست داخلی آمریکا در دانشگاه سوربن فرانسه، تصویر دیگری از این مستقل بودن دونالد ترامپ به دست می دهد.
من بارها در طول این مبارزات انتخاباتی تاکید کردم که دونالد ترامپ به حزب جمهوری خواه تعلق ندارد. او به چیزی که شاید بتوان آن را حزب ترامپ خواند وابسته است. او مبارزات انتخاباتی را ترامپ وار پیش برده و این دور از انتخابات را ترامپی کرده است. او راه جدیدی برای سیاست ورزی اختراع کرد که اصلا سیاست نیست، سرگرمی است. از همان ابتدا به مانند یک نمایش تلویزیونی بوده. مردم هم که شاهد این سرگرمی بودند بر این باورند که این مرد به مشکلات آنها پرداخته است، اما او واقعا فقط راجع به ترامپ یعنی شخص خودش حرف میزند. در ماه فوریه به یکی از سخنرانی‌هایش در ایالت جورجیا رفته بودم. شگفت زده شدم وقتی دیدم حدود 2 ساعت در مورد خودش حرف زد و تنها 1.5 ساعت در مورد مردم و دغدغه‌هایشان. واقعا حیرت انگیز بود.
با این ویژگی دونالد ترامپ لایه‌های خاصی از جامعه آمریکا را هدف قرار داد. اما آیا تنها این کفایت می‌کند تا دونالد ترامپ آراء لازم را به دست آورده و راهی کاخ سفید شود؟ پاسخ به این پرسش دست کم از بعد اجتماعی آن چندان صریح و روشن نیست. تفکر غالبی در این میان شاید این باشد که طرفداران ایده‌های غیر متعارف دونالد ترامپ را تنها سفیدپوستان حاشیه‌نشین با درآمد متوسط پایین، سواد نچندان بالا و شاید به لحاظ مذهبی و قومی متعصب تشکیل می‌دهند. اما ایده‌های غیرمعمول دونالد ترامپ می‌تواند به عنوان ابزاری برای کسب آراء خاموش هم مورد استفاده قرار گیرد. الهام قیتانچی، استاد جامعه شناسی در کالیفرنیا، توضیح میدهد.
هستن آدم هایی که با سواد بالا دوست دارن آدمی مثل آقای دونالد ترامپ به قدرت برسه، ولی این آدم ها در ابراز عقاید خودشون خیلی مواظب هست. شما اینا رو نمیتونین توی نظرسنجی های اجتماعی و اینا خیلی ببینین. درست مثل خشونت جنسی تا مدت ها جامعه شناسا فهمیدن که فقط بین آدمایی هستش که فقیرن و بی سواد. خاطر که ما آمار بیشتر داشتیم، بیشتر میگفتن، بیشتر ابراز میکردن. ولی طی 2 دهه اخیر ما متوجه شدیم که خشونت جنسی در تمام طبقات هست. منتها طبقات بالا متوسط یا متمول به راحتی ابراز نمی‌کنن. مثلا چیزی که برای من شگفت انگیزه تعداد خانومایی که الان صحبت میکنن از اینکه هیچ از حمایتشون از دونالد ترامپ کم نشده و اینا خانومایی هستن که وسط تگزاس زندگی میکنن، سواد زیاد دارن، کار میکنن و از نظر اقتصادی هم آدمای موفقی هستن. فکر میکنن که ترامپ تنها گزینه‌ایه که بیرون از سیستمه، چون از بیرون از سیستم میاد میتونه سیستم رو عوض کنه.
هر آنچه در مورد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج احتمالی آن گفته شود، پدیدار شدن دونالد ترامپ خلاف روندها، سیاستها و واقعیات متعارف در صحنه سیاسی ایالات متحده بوده و شاید اثرگذاری آن تنها محدود به زمان انتخابات جمهوری نباشد.
ساعت 2:56 به وقت ایران و شما همچنان شنونده یه ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا هستید. ما همچنان که وعده دادیم تا ساعات پایانی شمارش آرا و انتخاب قطعی رئیس جمهور آمریکا همراه با کارشناسان و دیگر همکارانم هم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود تا شما رو در جریان آخرین تحولات و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بذاریم. شما میتونید اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست که صدای شما رو ضبط خواهد کرد و در اولین فرصت ممکن صدای شما رو ما از رادیو پخش خواهیم کرد. همچنین آخرین تحولات انتخابات آمریکا رو میتونید از طریق وبسایت ما رادیو فردا هم دنبال بکنید. همکنون همکارانم خبرهای منتشر کردن مبنی بر اینکه حدود 2000 نفر از هواداران هیلاری کلینتون در ستاد نامزد دموکرات‌ها در منهتن نیویورک گرد هم اومدن که در اونجا قرار خانم کلینتون سخنرانی پیروزی یا شکست خودش رو انجام بده. همچنین در خبر دیگر همکاران من منتشر کردن مبنی بر اینکه جورج بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا و همسرش لورا روز سه‌شنبه تصمیم گرفتن که نه به دونالد ترامپ رأی بدن و نه به هیلاری کلینتون. به گزارش سایت دیلی بیست، سخنگوی آقای بوش این خبر رو عصر سه‌شنبه در واکنش به گزارش یک ایستگاه رادیویی اعلام کرد که گفته بود جورج بوش و همسرش به هیلاری کلینتون رأی دادن. شما میتونید لحظه به لحظه آخرین تحولات انتخابات آمریکا رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. اما همکنون در استدیوی خبر ما جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شمالی با ما هست. همچنین در کنار من ماردو سوقم، تحلیلگر مسائل آمریکا و از مدیران ارشد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستند. ممنون از هر دو بزرگوار که اینجا هستند. آقای روشنده، از شما شروع بکنم که ما گزارش آقای میردامادی رو پخش کردیم در مورد ترامپ و وضعیتی که در انتخابات داره، اما شما برای ما بگید که آقای ترامپ در این لحظات پایانی انتخابات برای پیروزی به چه چیزهایی نیاز داره؟
همونطور که مستحضر هستید، بسیاری از ایالات پیشاپیش مشخص شدن که به اصطلاح ایالت قرمز یعنی جمهوری خواه یا ایالت آبی یعنی دموکرات هستن. وقتی ما این آمار ایالات قرمز رو جمع میزنیم به طور ثابت، میشه گفتش که ترامپ حتی پیش از شروع انتخابات میتونست روی 163 رأی کالج انتخاباتی یا اون گروه انتخاب کنندگان امیدوار باشه. بنابراین برای اینکه به حد 270 رأی برسه تا برنده انتخابات باشه، دست کم بایستی در 3 تا ایالت مهم یعنی فلوریدا، کارولینای شمالی و اوهایو ایشون رأی رو بیاره که مجموعاً میشه 62 رأی، که جمع 163 با 62 میشه 235 رأی کالج انتخاباتی، و هنوز به 35 رأی دیگر ایشون احتیاج داره. این 35 رأی رو به طرق مختلف میتونه کسب کنه، از جمله ایالت کلرادو یا پنسیلوانیا و ایالت نوادا. سه ایالتی هستن که معمولاً احتمال این داده میشه که در انتخابات امسال به سمت جمهوری‌خواهان روی بکنن. اگرچه در مورد کارولینای شمالی تردید زیادی وجود داره، به خصوص که پرزیدنت اوباما در کارولینای شمالی رأی بسیار